رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان عزیز، امروز جمعه 22 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله شمگاهی را که با اتفاق همکاران من در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پروشنکو ورود کاروان با کمک بشری روسیه به خاک اوکراین را خلاف قانون نامید. در جنگ شهروندی سوریه بیش از 191 هزار نفر جان باختند و دو آمریکایی مبتلا به وبای ابولا کاملا شفا یافتند. تفصیل خبرها. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز 22 آگوست اظهار نمود که ورود کاروان ماشین‌ها با کمک بشری روسیه به خاک اوکراین بدون رهبری کمیته صلیب سرخ خلاف قوانین بین‌المللی است. دو ماشین بارکش روز 22 آگوست بعد از آن وارد مناطق شرقی اوکراین شدند که مسکو و کیف را در ایجاد مانع‌های صنعتی در راه کاروان با کمک بشری عیب‌دار نمود، اما اعلام داشت که از انتظاری زیاد خسته شده است. رئیس خدمات امنیتی دولتی اوکراین والنتین نالیوایچنکا ورود کاروان را تجاوز آشکارا از سوی روسیه نامید. او در تویتر نوشت که صلیب سرخ بر اثر وضعیت ناگواری امنیتی از رهبری کاروان ماشین های روسیه خودداری کرده است. از این پیش کیف از آن اظهار نگرانی کرده بود که در کاروان ماشین های بارکش شاید روسیه برای جدای خواهان روستبار سلاح میبرد. در جنگ شهروندی روسیه بیش از 191 هزار نفر جان باختند. نوی پیلای رئیس اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه 22 آگوست در ژنو گفت که این تعداد قربانیان در این کشور عربی از ماه مارس سال 2011 تا ماه اپریل سال روان است. خانم امپیلای افزود ارقامی اخیر نظر به رقم‌های یک سال پیش انتشار شده دو برابر بیشترند. او جامعه جهانی را در پی بی‌تفاوتی با وضع در سوریه ابدار کرد و گفت
توجه شورای امنیتی سازمان ملل به شورای حقوق بشر زمان رهبری من به طور نظررس بالا رفت، ولی با وجود نشست های به تکرار دفتر کمیسر عالی اوید به حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشر درباره افزایش نقض قانون در بحران ها، نه همه وقت اعضای شورای امنیت برای ختم بحران ها تصمیم های پرینسیپیالی می گرفتند.
نیز در سوریه در بهار سال 2011 از نمایش‌های ضد حکومت شروع شد و بزد و خورد میان نیروهای امنیتی و اعتراضگران پیچید. جنگ شهروندی تقریبا نصف مردم را به خانمان کرده است. جسد 20 شهروند مالزی که کمی بیشتر از یک ماه قبل بر اثر سقوط هواپیمای بوئینگ 777 در شرق اوکراین به هلاکت رسیده بودند، روز جمعه 22 آگوست توسط هواپیمای مخصوص از آمستردام به کوالالومپور انتقال یافت. با نوشته خبرگزاری ها، جسد 11 مسافر و 9 عضو اکیپاژ به مالزی آورده شده است. در این فاجعه 43 شهروند مالزی جان باختند. هویت 30 نفری آنها تا حال آشنایی شده است. در مراسم ماتم در فرودگاه بین‌المللی شهر کوالالامپور، شاه مالزی عبدالحلیم معظم شاه، نخست وزیر نجیب رزاق و ده‌ها منصبداران والا مقام شرکت داشتند. 22 آگوست در مالزی روز ماتم ملی اعلان شده است. هواپیمای بوئینگ که در مسیر آمستردام کوالالامپور پرواز می‌کرد، روز 17 ایول در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. روسیه و اوکراین همدیگر را دست داشتن در این فاجعه عیب دار میکنند. دو شهروند امریکا که در لیبریا از وبای ایبولا مبتلا شده و به ایالات متحده انتقال یافته بودند، روز 22 آگوست بیمارستان در ایالت جورجیا را ترک نمودند. طالبان گفتند که آنها پورا از بیماری مرگوار شفا یافتند و خطری به دیگران گذاشتن ویروسی و با کاملا رفع شده است. همچنین شفقت نینسی راید بول و دکتر کوین برندی در حال در لیبریا به مریضی ایبولا مبتلا شدند که در حیات کارمندان یک سازمان خیریه با گرفتاران این وبا کمک میکردند. آنها توسط هواپیمای مخصوص به آمریکا آورده و در بیمارستان دانشگاه طبی ایالت اتلانتا با تبابت عاجل فرا گرفته شدند. متخصصان هنگام تبابت رید بال و برنلی از داروی تجربوی زیمپ استفاده بردند. بعدا مریضان آمریکایی برای ادامه تبابت با بیمارستان جورجیا آورده شدند. مایتیلوی سازمان جهانی بهداشت تا امروز تقریبا 2,500 ساکنان کشورهای واقع در غرب افریقا با وبای ایبالا مبتلا شدند. دست کم 1,300 نفر از آنها جان باختند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمل و همچنین از یسادیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. زید سیدوف باز دو ماه در زندان کگیبی باقی میماند. دادگاه اعلام داشت که این تصمیم با تفتیش ابنامه نو علیه صاحب کاری تاجیک بستگی دارد. دشمنان را اسیر نگیرید. هامان حقوق بشر افغانستان دستور برخی از فرماندهان برای قتل اسیران حربی را غیر بشری میخوانند. و غلامان قرن 21، مقامات تاجیکستان میگن که از بالا رفتن قاچاق شهروندان کشور به دیگر دولت ها سخت نگرانند. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 22 آگوست در مرافعه که در داخل بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برگزار شد، زمان نگهداری بازرگان معروف تاجیک زید سعیدوف در این بازداشتگاه را برای دو ماه دیگر تمدید کرد. با اطلاع رسمی، تمدید نگهداری زید سعیدوف در این بازداشتگاه با تفتیش پرونده های نو علیه او بر پایه دو بندی کدکس جنایی، ماده های 245 قسم 4 بند ب از خودسازی مبلغ با مقدار بزرگ و بند 340 قسم 2 یعنی ساختکاری سندها رب نگیرد. زید سعیدوف بعد از بازداشتش در ماه می سال 2013 و با گذشت چند ماه از اعلان حکم دادگاه تا حال در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به سر می برد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
اسحاق تبر وکیل صاحبکار زندانی زید سعیدوف به رادیو آزادی گفت دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه 22 آگوست در مرافعه در داخل بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان زمان نگهداری زید سعیدوف در این بازداشتگاه را دو ماه دیگر تمدید کرد. آقای تبروف گفت دادگاه دلیل های آورده او زید سعیدوف درباره واقعیت نداشتن پرونده های نو علیه وزیر سابق صنعت را به انابت نگرفت و درخواست اجنسی ضد فساد را که برای انجام تفتیشات دو ماه دیگر پرسیده است قانع کرد.
من اینچنین زیر حمایه هم سعید با این اتهام هیچ راضی نبودیم و نیستیم، زیرا که اصلا از ابتدا آغاز شدن این پرونده و بعدا به شدت گامبر شده اعلان آمدن عیب راضی نیستیم، زیرا مقامات تفتیشات دلیل های کافی برای آغاز نمودن این پرونده و عیب اعلان نمودن اساس کافی نداشتند. خود سعید با شرکت یگان ارتباط نداشت و یگان مقامات راوری را در این شرکت به عهده نداشت.
نزدیکان زید سیدوف قبلا خبر دادند که صبح 22 آگوست در یک مرافعه دادگاهی در داخل بازداشتگاهی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه درخواست اجنسی مبارزه با فساد جهت تا دو ماه دیگر تمدید کردن زمان نگهداری این صاحبکار شناخته در بازداشتگاه بررسی می شود. از منفیت های سیدوف در دادگاه اسحاق تبرف تنها وکیل باقی مانده دفاع می کند. گفته می شود این پرونده های نو علیه زید سیدوف بر اساس دو ماده کدکس جنایی ماده های 245 قسم 4 بندی ب از آن خودکنی به مقدار مخصوصا کلان و 340 قسم 2 ساختکاری حجت خوب بوده به شرکت جمعیت داروی مسئولیتش محدود تاجیک ساختمان بین الملل ربط می گیرد. رسما مؤسس این شرکت خیرالله سیدوف پسر کلونی زید سیدوف است، ولی اجنسی ضد فساد خود این صاحبکار و رهبری غیر رسمی جمعیت داروی مسئولیتش محدود تاجیک ساختمان بین ملل معرفی کرده گفته بود که شرکت او هنگامی ساختن بنای 22 قبطه دوشنبه پلازا بلندترین بنای پایتخت تاجیکستان با سرقت مبلغ های بودجه راه داده است. بار اول این اتهامات جدید علیه زید سیدوف هنوز ماه می اعلان شده، زمان نگهداری او در بازداشتگاه کمیته امنیت علاقه یک مرتبه برای دو ماه تمدید شده بود. وکیلان و نزدیکان زید سیدوف اما اتهامات جدید را بهونه برای تمدید زمان نگهداری داشتن او در بازداشتگاه و پیشگیری از توهیل این صاحبکار به محبس می شمارند. زید سیدوف صاحبکار شناخته و وزیر سابق صنعت تاجیکستان روز 19 می سال 2013 بعد بازگشت از سفر فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر و 25 دکبر سال 2013 از سوی دادگاه عالی با جرم سنگینی تجاوز به ناموس بسیار زنی قلابی و رشوه ستانی به 26 سال زندان محکوم شد. به دنبال از ماه مارس به این طرف دست کم 8 کارخانه و شرکتی مربوط به زید سیدوف و نزدیکان او به فایده دولت مصادره کرده شد. خود زید سیدوف و طرفدارانش تعقیب او را سیاسی نامیده میگویند که وای تنها بعد اعلان ازمش با ساختن حزب تاجیکستان نو مورد تعقیب قرار گرفت.
برای دو ماه دیگر تمدید شدن مهلت نگهداری صاحبکار معروف زید سیدوف در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دشمنان را اسیر نگیرید. یک رهبر منطقه‌ای نیروهای امنیتی افغانستان با زیردستانش امر کرده است که جنگجویان در مکان درگیری بازداشت شده را هدف تیر قرار بدهند. امان الله امیرخیل فرمانده نیروهای امنیتی بغلان در صحبت با رادیوی آزادی امر خود برای کشتار مخالفین را تصدیق کرد و گفت که این تصمیم انفرادی خودی است.
ما دستور دادیم که برای از اینکه از ادارات سارانوالی و قضایی رها نشه این مردم بعد با نیروهای ما که درگیر در صحنه جنگ باشه یا باید کشته شه و به جهنم روان شه تا سزا اعمال خود ببینه.
فرمانده افغان دستور کشتار اسیران را که خلاف کنوانسیه ژنو عاید برخورد با اسیران نظامی است با پیوستن دوباره اسیران با مخالفین دولت ربط داد و گفت این افراد بعد از چند ماه با سببهای مشکوک از جمله بر اثر فساد زده بودن دادگاه ها محبس را ترک میکنند و دوباره به صف طالبان میپیوندند. با گفته امان الله امیرخیل یکی از اسیران پیشین ماه گذشته از محبس بغلان آزاد شده باز با جنگیان طالب همراه شد و اولهای ماه در بودن دو کارمند وزارت رشد کشاورزی شرکت داشت. از این پیش عبدالرزاق رهبر نیروهای امنیتی قندهار هم به زیردستانش امر کرده بود که از این بعد جنگجویان را اسیر نگیرند. برخی از شهروندان افغانستان که از موقع نرمی حکومت کابل در برابر مخالفین مسلح ناراضی‌اند از تصمیم فرماندهان بغلان و قندهار خوش استقبال کردند. اما دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با اعدام اسیران نباید راه داد، زیرا آن پیش از همه خلاف سازشنامه و کنوانسیه‌های بین‌المللی امضا کرده کابل است.
باید یک محکمه عادلانه ترتیب شود. کسایی که دستگیر میشن به هر جرمی که باشن به این صورت زمانی که ما عاجلا در ارتباط زیا و از طریق ارگان عدلی و قضایی را تحت تعقیب عدلی قرار نمیدیم و فوراً به اصطلاح یا را به قتل می‌رسانیم، به این مفهوم است که اول ما این تعهدات بین المللی خود را مراعات نکردیم در مقابل کنوانسیون های حقوق بشری و اعلامیه جهانی حقوق بشر، دومی که ما تمام ارکان و اجزای یک حاکمه منصفانه و عادلانه و در مورد دیگر اشخاص مراعات نمی‌کنیم، سومی که ما خلاف تمام همین نظام عدلی خود عمل میکنیم. در نظام عدلی ما نیاز قانونی برای بررسی کردن دوسیه، شهود پیش کردن و بالاخره بررسی کردن دقیق میخواهد تا که یک انسان واجب القتل باشد و معادلت جرم و جزا معلوم نمیشه که چقدر جرمی صورت گرفته که واجب القتل باید باشد. اگر ما چنین کاری میکنیم که با مجرد گرفتاری خود وارا ساقط و زندگیش ساقط می سازیم، این به مفهوم ایست که ما فیصله هاش قایی می کنیم و میدانی می کنیم و به هیچ کس حقی تایید کردن جریان عدالتی رو نمی دهیم و از لحاظ حقوق بشری این کار مردود است و خلاف است.
دکتر رفیق الله، آیا حامیان حقوق بشر در رابطه با اظهارات فرماندهان بغلان و قندهار اظهارات نشر کرده از حکومت کابل توضیحات خواستند؟
موقعی شاید پادا شده ای اوزای نزدیک ما راپور تلفات ملکی را نشر میکنیم، در اوجه شاید ما همین مثلا یک بار دیگر یادآور شدیم که ما خیلی متاثر هستیم. آنتی که در کجکی فرزند رخ داد که 5 نفر به نام ایزی که با دولت جاسوسی میکنن و آویزان کردن طالبا، او حادثه را ما تخمین میکنیم و کسی که در نظام شامل باشن و با نظام متکی باشن مثل دو قماندان امنیه که در بغلان و در قندار یادآور شدین شما، به هیچ گاه مجوز نیست که یک کسی در نظام هم شامل باشه و چنین اظهاراتی بکنن. اظهارات رسمی دولت در ارتباط هم موجود هستن که وا این مساله را یک نظر شخصی چون اشخاص دانسته و دولت منحص پالیسی اقدام مردود دانسته و نفی میکنه.
تشکر دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان بود که با او در رابطه با دستور حداقل دو فرمانده نیروهای امنیتی افغان برای اعدام جنگجویان در میدان نبرد دستگیر شده صحبت میکردیم. دستوری که توری گفته شد خلاف همه قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو عاید برخورد با اسیران نظامی است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بیست و سه آگوست روز بین المللی یاد قربانیان قاچاق انسان است. قاچاق انسان از سوی گروه های جنایی با یکی از مشکلات داغ قرن 21 در تاجیکستان هم تبدیل یافته است. در حالی که 10 سال پیش این موضوع گاه گاه در سرخط خبرها قرار می گرفت، حالا این قصه ها کسی را به حیرت نمی آورند. به گفته مقامات تاجیکستان، قاچاق انسان در کشور اساسا در دو شکل مشاهده می شود. یکی قاچاق زنان و استثمار آنها در بازارهای تنفروشی دیگر کشورها اساسا ممالک عربی، و دومی استثمار نیروی کاری مرد کوران تاجیک که مردان و ماگاه زنان هم قربانی آن می شوند. گزارشی سروناز روغلا خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه را در این باره می شنویم.
مقامات حفظ حقوق میگویند که در سال 2013 679 مورد قاچاق شهروندان تاجیکستان ثبت شده است که نسبت به یک سال پیش 155 نفر بیشتر بوده است. از این شمار در 72 مورد زنان و دختران از تاجیکستان قاچاق شده اساساً برای فریب به خارج کشور برده شدند. مسئولان میگویند در اکثر حالات سبب قربانی قاچاق بران شدن این نفران سطح پست آگاهی حقوقی و معرفتی آنان بوده است. با افزایش مهاجرت کاری و سفرهای شهروندان به کشورهای خارجی، زنها و مردها در برابر خطرهای نو قرار گرفتند. اکثر قربانی ها تشنه کار و درآمد بودند که فریفته گروه های جنایت پیشه شدند. دلارام 34 ساله ساکن ولایت سوخت تجربه تلخ غلامی شهوانی را در امارات متحده عرب پشت سر کرده است. او میگوید مدت 1.5 سال در سالهای 2011-2012 مورد استثمار شهوانی قرار داشت و روزهایی بود که فکر میکرد هیچگاه از این دهشت آزاد نخواهد شد. دلارام میگوید سرسانی های او زمانی سر شد که از شوهرش طلاق گرفت و در دست کودکی میده با جستجوی کار برآمد، اما یک وخوری تصادف بازنی میگونه او را به دبی برد.
ما خودم فهمیدم که اینجا دیگر جا بوده است. سونی جات خودم پرسیدم او کجا با کار میتید و خوزی ریختو چی من معلوم میکنم همین خیر دکمینتوی من ندادو برده من در یک خونه برید.
دیلورون میگوید از اسارت شهوانی در دبی با یاری دو تاجری تاجیکی در همسایگیش در تاجیکستان زندگی میکردند رها یافته به وطن برگشت. حالا طفلی او را مادرش تربیه میکند، ولی خودش 1.5 سال اخیر در پناهگاه یک سازمان جمعیتی به سر میبرد. او میگوید به این نزدیکی ها هنوز نمیتواند پورا به خانه خود برگردد، زیرا از خویشاوندان شرم میآید. در سالهای اخیر خبری به اسارت گروه های جنایت پیشه افتادن مردان هم زیاد به گوش میرسد. شیوه به چنین حال افتادن آنها هم شبیه به قصه های زنان است. شناسنامه آنها مصادره میشود و این شخص در یک اتاق یا محل کار به غلام واقعی کارفرما دل می شود. شهریار هم صحبت دیگری ما همگی 23 سال دارد و 7 ماه پیش از روسیه از دست کارفرمای ظالم برگشته است. او پس از ختم مکتب میانه به جستجوی کار به روسیه رفت و با پیشنهاد شریف نام تاجری تاجیکی گویا سالهای زیاد در روسیه به سر می برده است، برای کار به یک ساختمان جلب شد. شهریار میگوید همراه چند هموطنی خود 6 ماه در این ساختمان کار کرد، اما بر عوض کار 1 روبل روسی هم به دست نآورد. او زمانی به کارفرمای روس فروخته شدنش را درک کرد که در دست نه حجه داشت تو ناپول.
بچه ما را بردن اونجا، پول ما را میگرفته خودش ما اونجا کورمکن پول ما را خودش میگرفته ما را فروختند.
مقامات تاجیکستان میگن در راه جلوگیری از جنایت های مثل آدم فروشی تلاش زیاده به خرج میدهد، ولی این تلاش ها نه همیشه نتیجه میدهند. دلبر کریموف مسئول سازمان جهانی تجارت به رادیو آزادی گفت زنان و دختران در آرزوی جای کار و معاش خوب به دام آدم ربایان میافتند. با گفته او فعلا در پناهگاه شلتر در سوخت 10 نفر از زنان و دخترانی که قربانی قاچاقبران شدند مرحله احیا را اثر می‌گذرانند و تنها در 2 ماه گذشته 10 نفر زنان و دختران را به این پناهگاه آوردند که یک قسم مورد استثمار شهوانی و گروه دیگر در روسیه تومه قاچاقبران شده زخم های روانی برداشتند. دلبر کریموف افزود
همشه فهمونده نمیبرند به این کارها، پنهانی با فریب هر گونه وعده های زیاد، یعنی کار وعده کردند و لیکن در اساس و این نمودی کار تماما دیگر است. وقتی که میروند برای کودک نگو بروی نروی بچینی خونه پیش خدمتی و ما همشه چیزها هم تکلیفات شدگی، وقتی که آنها حاضر میشوند میبرند
با باور جامعه شناسان، با وجود تلاش های گاه موفق ساختارهای حفظ حقوق تا هنوز در تاجیکستان نظام استواری مبارزه با آدم ربایی ایجاد نشده است. این حال با نظر و حقوق شناس تاجیک میگوید در صورت حل شدن مسائل بیکاری و احتیاج به درآمد اهالی، مسئله های مثل آدم ربایی به زودی حل نمی شوند. بر اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت، زنهای تاجیک در امارات متحده عرب، ترکیه، ازبکستان و ایران و مردان بیشتر در قزاقستان و روسیه مورد قاچاق قرار میگیرند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک تعداد از جوانان ختلان که بر اثر مریضی سل از روسیه اخراج شدند، حالا تحت نظارت طبیبان قرار دارند. با گفته طبیبان منطقه، سال‌های اخیر بیشتر شهروندان ما در مهاجرت کاری در روسیه گرفتاری سل می‌شوند. گزارش آرزوی کریم، خبرنگاری آزادی در منطقه ختلان.
سال جاری 20 نفر از مهاجران کاری تاجیک که از مبتلا بودنشان به بیماری سل در روسیه به کسی خبر ندادند، اجبارا از روسیه اخراج شدند. ریاست تندرستی ولایت ختلان به خبرنگاری آزادی گفت که این نفران در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشتند و بعد مبتلا شدن به این بیماری در حالت سنگین مجبورن به وطنشان فرستاده شدند. اکثر آنها جوانانی از 18 تا 30 ساله بوده، حالا زیر نظارت متخصصان سل شناس و در درمانگاه های بیماری سل قرار داشتند. اکثر این جوان ها قصه های همسان دارند. بعد معلوم شدنی بیماریشان به خاطر از دست ندادن درآمد، مدت دراز نخواستند در این باره کارفرمای خود را در جریان گذارند و از کار و حق زیست محروم شوند. دولت بگو معرف ساکنی 31 ساله ناحیه باختر یکی از آنهاست. حالا او در درمانگاه بیماری سیل ولایت ختلان بستری است. وی گفت وقت دوچار بیماری شد و درک کرد که به همین دلیل میتواند از جای کار سر درآمدش که در اداره راهسازی در شهر سن پترزبورگ روسیه بود محروم شود، مدت دراز بیماریش را پنهان کرد.
همسرم من رو نشناخ، من خیلی هم حیران شدم. من 91 در 64 کیلو زدم. قبول کردن و انالیز فیروگرافیا همه چیزای وای رو دادن. بعد منم گفتن که شما با هم کسلی سیل کسل یعنی با کسلی تپوپلوس گریفتوری بسیار کسور خونه روی کردن بسیار کسور همونجا پاسپورت ها شما دادن میخی مورا فهمونده چی کردن وزرشینی رودین نگفته سپرافکه هم خیلی گریفته با خیسته با وطن برگشت.
مهاجرانی که مبتلای بیماری سیل به خانه برمیگردند نقل میکنند که اکثر وقت در روسیه در شرایطی نه چندان خوب در خانه های سرد گروه گروه زندگی کرده در صورت گرفتار شدن به بیماری به زودی به دکتر مراجعه نمی کنند. اکثر آنها نه بیمه طبی دارند نه زبان روسی را میدانند که سری وقت رفته از پی درمان خود شوند. علاوه بر این آنها میهراسند که بیماریشان باعث از کار رانده شدنی آنها میشود. سهراب کمالوف دایرکتور مرکز بیماری های ضد سیلی ولایت ختنان در صحبت بر رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرده و گفت
تمام در مورد طبابا نمیگیرن اکم همینطوری وطن این برمی میبیرن که خیمون میرن اکم بیستاری بشن فرما چی نو نمیکنن شده نوخ شو نتفتن نگون چی نمیکنن اکم بابو میرم میپسه میگه که باید چی مخیر کار اکم باید میگه شرایط اکم میگه که نه وگونچی را بیستار بیست پنج کس خواهی خوب جوی زید شما اکم.
این در حال است که دختران معلوم نکردند که این مهاجران در روسیه به این بیماری گرفتار شدند یا با این بیماری از تاجیکستان به مهاجرت رفتند. محمود جان خارکشف رهبری خدمات مهاجرت در ولایت ختنان میگوید مسئله رسیدگی به مهاجران کاری گرفتاری سیل در روسیه هنوز هم حل خود را نیافته است. مراجعات های به تکرار مقامات تاجیک درباره به تنظیم در آوردن مسئله کمک ضروری طبی به گرفتاران سیل هنوز به جواب مانده است و به باوری جناب خارکشف باید در سطح بالا حل و فصل شود. به اطلاع مرکز بیماری های ضد سیلی ولایت ختنان از اول سال جاری نزدیک به 100 مهاجر کاری ختنانی که با خواهش خود در شهرهای روسیه تشخیص طبی شده اختیاراً این کشور را ترک کردند ثبت شده است. مطابق قانون های روسیه درباره مهاجرت مهنتی شهروند خارجی باید در مدت 90 روز از تشخیص طبی گذرد و اگر او مبتلا به بیماری سیراتی باشد باید از زودترین فرصت آن کشور را ترک کند. گرفتاران بیماری سیل بعد 10 سال تبابت که ورود به روسیه را داشتند. در پایه آمار رسمی فعلا در ولایت ختنان 3000 نفر گرفتار سیل بوده در بیش از 40 درمانگاه مخصوص ضد سیلی کمک طبی دریافت میکنند. بیماری سیل را طبیبان یک مریض اجتماعی میدانند که معالجه موقتی اش نه تنها با دارو و درمان بلکه همچنین با شرایط مساعد اقتصادی غیزاناکی قوی وابسته بوده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
اخراج مهاجران تاجیک از روسیه برای مبتلایی به مریضی سیل. و شنوندگان ارجمند، حالا فرصت هم داریم که همراه نوگانه های ورزش را از نرز اللهی لطیف شنویم.
بعدی جمع بستی پنج روزی مسابقات از روی برنامه بازی های دویمی تابستانه اولمپی نورسان در شهر ننجینگ چین در حساب عمومی دسته منتخب میزبان با کسب 29 مدال از آن جمله 14 مدال طلا مثل پیشین در مقام اول است. منتخب روسیه با کسب 21 مدال از آن جمله 9 نشان طلا در جای دوم و منتخب ایتالیا با کسب 10 مدال از آن جمله 5 مدال طلا در جای سوم قرار دارند. در روز پنجمی مسابقات 21 آوگوست ورزشکار تاجیکستان کارینا کلیمیک در شناوری به مسافه 50 متر با اصول آزاد میانی دختران با نتیجه 31.94 ثانیه در بین 48 نفر جای 42 را گرفت و از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم شد. این ترتیب از 8 ورزشکار تاجیک 4 نفر رقابت هایشان را به انجام رسانده از مدال های بازی ها به نصیب ماندند. ناصر بازاروف رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان روز 22 آوگوست بر رادیوی آزادی گفت
در نمود کمانوری باشد زمیرا و انیسا، در گوشنی طرز آزاد یعقوب و فیروز و در گوشنی رومی باشد عیسای روزت الله و آخونوف تایرجان برآمد میکنند.
خبری دیگر، دسته دینامای دوشنبه برنده جام تاجیکستان 2014 اوید به فوتزال گردید. این مسابقه در شهر خوجند با شرکت 8 دسته، 4 دسته از ولایت سوخت و 4 دسته از شهر دوشنبه برگزار شد. دو دسته دوشنبه، دینامو و بانک ملی به فینال برآمدند. در بازی نهایی دینامو بر بانک ملی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 غالب آمد. روز شنبه 23 آوگوست бозиҳои даври 11-уми мусобиқаи лигаи олии футболи Тоҷикистон баргузор мешаванд. Бозии марказии ин давр миёни тими мизбон Хайри Ваҳдат ва пешсафи мусобиқа Истиқлоли Душанбе барпо мегардад. Дар чаҳор бозии дигари даври 11-ум парвози Бобоҷон Ғафуров бо Хуҷанди Хуҷанд, Регар Тадаси Турсунзода бо Энергетики Душанбе, Вахши Қурғонтеппа бо Далерон Уротепаи Истаравшан ва Равшани Кӯлоб бо ЦСКА Помири Душанбе вориди рақобат мешаванд. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Нагонҳои варзишро шунидем ва инҷо ин бахши маҷалаи хабари поён меёбад. Умедворем, ки дар амвоҷи Радиои Озодӣ боқӣ мемонед.